بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله دو اینطور می‌فرمایند: تثبت الصفات المعتبره فی القاضی بالوجدان و الشیاء المفید للعلم او الاطمینان و البینه العادله و الشاهد علی الاجتهاد او الاعلمیه لابد و ان یکون من اهل الخبره. در مسئله سه هم می فرمایند لابد من ثبوت شرائط القضاء فی القاضی عند كل من المترافعين ولا يكفي الثبوت عند احدهما. در مسئله یک که گذشت صفات و خصوصیاتی را که در قاضی معتبر بود مفصلاً با ادلهش ما عرض کردیم. حالا راه ثبوت این صفات رو بیان می کنند که در درجه اول ثبوت عند المترافعین عند المدعی و المنکر، چون هر دوی اینها باید نسبت به مقام قاضی و خصوصیات قاضی معترف باشند و اگر یکیشون مناقشه در این صفات داشته باشد، اشاره کردیم در مسائل سابق، بعدن هم صحبت میشه که میتواند این تنازع و تخاصم رو به قاضی دیگری ارجاع بکنند. نظر شارع هم همینه که از نظر قاضی نباید مترافعین یا در شبهه واقعی باشند و یا حداقل اظهار شبهه کنند، هر دو باید مقام قاضی رو معترف باشن. حالا راه ثبوت این صفاتی را که در قاضی اعتبار دارد، راه ثبوتش چیه؟ راه ثبوتش یکی عبارت از وجدان و علم که خودشون میدونن که مطلب این طوره و این قاضی متصف به شرایط معتبره است. راه دیگر که حرف نداره بینه عادله است. اگر بینه عادله شهادت بدهند به وجود این شرایط در قاضی، این موجب ثبوت این شرائط، ولو اینکه خود مترافعین بالوجدان این مسئله رو درک نکردن و نمی فهمن. منتها در بعضی از خصوصیات علاوه بر عدالت بینه چیز دیگری معتبر نیست، مثل شهادت به ایمان، شهادت به ذکورت، شهادت به بعضی از خصوصیات دیگر. اما نسبت به این که این قاضی مجتهده یا اعلم و من فی البلده که اون روز عرض کردیم اختر للناس للحکم افضل رعیتک نه افضل المؤمنین، اینجا اگر بیانه بخواد شهادت به افضلیت و اعلمیت بده باید خودش اهل خبره باشه، یعنی یه دو تا آدم عوام به تمام معنا، اینها ولو اینکه عادل هم باشن اما اگر مطالب علمی به هیچ وجه در اختیارشون نیست، اینها چطور میتونن مستقیماً نه به عنوان شهادت بر شهادت، خودتون مستقیماً شهادت بر اجتهاد بدن، شهادت بر اعلمیت بدن، اینا متوقف بر این است که خود بیانه دارای یک مراتب علمی باشه و بتونه این معنا رو تشخیص بده، و الا شهادتشون مستقیماً شهادت نیست، مسئله میفته تو وادی شهادت بر شهادت و اون خصوصیاتی که در شهادت بر شهادت هست. اما اگر مستقیماً بخوان بگن هازا مجتهدون هازا اعلم و من فی البلد، در حالی که دو نفر عوام محضن، از کجا میتونن شهادت به اجتهاد و شهادت به اعلمیت بدن؟ با اینکه تازه خود اجتهاد اعلمیت اینها از امور غریبه الالحسه، نه اینکه محسوس باشه، و بیانه نوعاً شهادت در محسوسات میده. حالا اگر در این امور غریبه الالحسم پذیرفته بشه باید خودشون اهل خبره و تشخیص باشن، نه اینکه بدانیم که اینها در این وادی وارد نیستن، اصلا نمیفهمن اجتهاد یعنی چه، چه مراتبی رو باید طی کرده باشه، اعلمیت من فی البلد معیار و میزانش چیه و از چه راهی اعلمیت تحقق پیدا میکنه. عرض کردم مگر اینکه بیفته تو وادی شهادت بر شهادت. راه سومی که ایشون دوم ذکر میکنن مسئله شیاعه. شیاع که همون گاهی ازش تعبیر به شیاع میشه، گاهی تعبیر به استفاضه میشه. این شیاع مطلبی است که خیلی مورد حاجته. آیا شیاع فی نفسه حجیت شرعیه داره؟ ولو لم یفد العلم ولل اطمینان بل ولل مزنه، یا اینکه حجیتش منحصرن مال اونجاییست که افاده علم بکنه، که در حقیقت معناش این است که اشیاء لیس به حجتن، اونی که حجت عبارت از علم، و در قطع طریقی هم شما ملاحظه کردید که یکی از خصوصیات قطع طریقی اینه که من ای سبب حصله برای انسان حجیت داره، و حجیتش متوقف بر این نیست که از چه راهی حاصل بشه و از چه سببی تحقق پیدا بکنه. آیا حجیت شیعه مقید به صورت افاده علم که مرجعش این است که اشیاء لیس به حجتن، یا حجیت شیعه مقید به صورتی است که افاده علم بکنه، یا ظن متاخم للعلم، که ازش تعبیر به اطمینان میکنید. این اطمینان در خیلی از موارد و حتی در همه موارد عقلا باش معامله علم میکنن، عقلا نه عقل. اونی که حکم به حجیت علم میکنه عقله، اما عقلا با اطمینان معامله علم میکنن و آثار علم رو بار میکنن و روی این جهت هم بهش گفتن اطمینان، یعنی برای انسان هیچ گونه اضطراب قلبی وجود نداره به حسب نظر عرف و به حسب نظر عقلا، هیچ اضطرابی نیست. ولو اینکه اگر یه خورده باش صحبت بکنی اینطور نیست که مسئله 100% باشه، ولی انقدر اون طرفش ضعیف طرف مقابل که یفرز وجوده کل عدم. این اطمینان عرض می شود که دلیل عقلی ما بر حجیتش نداریم، برای اینکه بالاخره از مراتب بالای مظنه است و اصل در مظنه عدم حجیتشه. حالا میخواد ظن قوی باشه، ظن متاخم للعلم باشه، هر چی میخواد باش، تا به مرحله علم نرسه عقل حکم به حجیتش نمیکنه. ولی این اطمینان چون عقلا روش ترتیب اثر میدن و این ترتیب اثر هم به مرعا و منظر من شارعه و شارع مقدس اسلام هم ردعی از این معنا نکرده، در حالی که اگر حجت نبود کان ینبغی له ان یردع، ما از عمل عقلا و عدم رد شارع استفاده می کنیم که این یعامل معه معاملت العلم، ولو اینکه دلیل عقلی ما بر حجیت او نداریم، بلکه دلیل عقلی منحصر به قطع 100% که در باب قطع هم خوندید که حجیت قطع ذاتیه، ولا تناله ید الجهل لا نفیان ولا اثباتن، با حرفهایی که در اونجا مطرحه و قابل بحثه. اما این اطمینان رو از این راه یک حجیت شرعیه براش درست میکنیم. وقتی که حجیت شرعیه برای این درست شد، اون وقت میاییم کلمه شیاع رو مقید میکنیم به صورت علم یا به صورت حصول اطمینان. صورت علمش عنوان حجیت عقلیه پیدا میکنه، صورت اطمینانش حجیت عقلائیه پیدا میکنه. و راهی هم غیر از این نیست، مخصوصا با توجه به یک نکته، و اون این است که اون علمی که موضوع برای حکم عقل به حجیته، این قل مایت حقق، و الا نوع مردمی که میگن ما این مطلب رو میدانیم یا برا ما روشنه، یه خورده بهشون ور بری و باشون صحبت کنی میبینی همین اطمینانه، و الا علمی که موضوع برای حکم عقل به حجیت باشه این نیست. آیا در غیر موردی که شیا افاده علم و اطمینان بکنه، مثل اینکه افاده یک مظنه غالبه داشته باشه نه اطمینان، صدی 60 برای انسان افاده مظنه کرده، صدی 70 اضافه کرده، آیا میتونیم دلیلی بر حجیت شرعیه یه همچی شیائی پیدا بکنیم؟ دلیل حسابی نمیتونیم پیدا بکنیم. فقط یک روایتی هست که مرحوم شیخ در کتاب رسائل به او اشاره کرده و مرحوم صاحب جواهر هم این روایت رو در صفحه 56 ظاهرن کتاب القضائش این روایت رو مطرح کرده. روایت هم اونجا شیخ در رسائل هم داره، جریانش هم این روایت هم تصادفاً روایت صحیح هست، مال حریزه. حریز این داستان رو نقل میکنه، میگه که اسماعیل پسر امام صادق صلوات الله علیه، همین که الان به عنوان رهبر اسماعیلیه و فرقه اسماعیلیه معروفه، در حالی که خیلی تعجبه برای اینکه اولا این صلاحیت امامت نداشته و ثانیاً عمده مطلب اینه که اصلا فوتش هم در زمان امام صادق اتفاق افتاده، امام صادق حیات داشته و این فوت شده. بازم با اینکه فوت شده، باز امام صادق صلوات الله علیه روی اون پیش بینی های مقام امامت و اینها به کفنش یا به یه پارچه نوشتن مات اسماعیل، مثلا و هو یشهد ان لا اله الا الله. این مات اسماعیل رو امام صادق نوشتن که همچین موتشو عرض می شود دو قبضه کرده باشن که کسی شبهه‌ای در موتش نکنه، مثل محمد حنفیه که هنوز کیسانیه اگر باشن معتقدن که زنده است و فلان است و فلان. امام صادق مرقوم فرمودن مات اسماعیل، اصلا این معنا رو نوشتن. و پس دیگه چطور صلاحیت امامت بعد از امام صادق میتونه پیدا بکنه؟ حالا بالاخره آدمایی که کم تجربه هستند و کم تحقیق زیادند در دنیا، عرض میشود که این اسماعیل در زمان حیاتش و حیات امام صادق میگن که یه پول و پله جمع آوری کرده بود، یه دنانیری تهیه کرده بود. بعد یه نفر از عرض می شود که طائفه قریش که در مدینه ساکن بود، این میخواست بره به یمن مال و تجاره ای رو از اونجا بیاره. به این اسماعیل گفته بود که تو هم پولاتو بده، من میرم فلان مثلا جنس رو برات میارم مدینه، استفاده ای میکنی. اسماعیل آمد خدمت پدرش امام صادق، به ایشون عرض کرد که یه همچی جریانیه، فلانی که از اهل قریشه میخواد سفری به یمن کنه برای تجارت، منم میخوام پولامو بهش بدم که فلان متا رو از یمن برا من بیاره اینجا مثلا بفروشیم و استفاده بکنیم. امام صادق بهش فرمودن که مگر تو به گوشت نخورده که فلان کس که میخواد بره یمن این شارب الخمره، پولاتو دست این نده. عرض میشود که به امام صادق عرض کرد که بله، مردم میگن این شارب الخمره. در ذیل روایتم تعبیر میکنه که من خودم که به چشم خودم ندیدم که این شرب خمر میکنه. بعد امام صادق فرمودن نکنین کار رو. همین، اینم آمد و گوش نکرد، پولا رو داد به این مرد قرشی ببره به یمن براش مال و تجاره بیاره. رفت یمن و تمام پولا رو خورد، تمام شد، اصلا نه پولی نه متاعی نه جنسی نه هیچی. برگشت از یمن دست خالی. تصادف کرد در اون سال عرض می شود که امام صادق به حج مشرف شدند، این اسماعیل هم به حج مشرف شده بود، هر دو عرض می شود طواف می کردن اینطوری که این روایت داره. امام صادق شنید که در طواف این داره به خدا عرض میکنه، این اسماعیل، که خدایا این پولایی رو که از من خوردن اینا رو به من مزدش رو تو بده، عرض میشود که در آخرت هم برای من اینها رو ذخیره بکن. با صدای بلند داره هی یه همچین مطلبی رو در حال طواف از خدا میخواد. بعد امام صادق با انگوش بهش اشاره کردن و وایستادش، فرمودن که این حرفا رو با خدا نزن، نه خدا به تو اجری خواهد داد و نه ذخیره‌ای برای آخرت تو خواهد شد، برای اینکه تو یک آدم شارب الخمری رو ایتمان کردی و مورد ایتمان قرار دادی. اینجا بود که به امام عرض کرد که آه من که ندیدم این شرب خمر کنه، مردم این حرف رو میزنن. امام صادق فرمود که مگه تو قول خدا رو نشنیدی که در اوصاف رسول خدا خداوند میفرماید یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، اولی باستون دومی لامه، یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین. بعد خود امام بر حسب این روایت تفسیر کردن که از اوصاف رسول خدا این بود که هم تصدیق خدا رو می کرد و هم تصدیق مؤمنین رو می کرد. چرا مؤمنین وقتی که به تو گفتن این شارب الخمره تو ایتمان کردی او رو، مگه نشنیدی که شارب الخمر رو نباید ایتمان کرد؟ مگه خداوند نفرموده که لا تؤتوا السفهاء اموالکم؟ و چه سفهی بالاتر از شرب خمر؟ شرب خمر کسی که شارب الخمر باشه اگر زنی رو خطبه کرد، عرض می شود درست نیست که جواب مثبت به او بده. اگر شفاعت کرد شفاعتش رو کسی نپذیره، کسی پیش او امانت نگذاره. تو به چه مناسبت این شارب الخمر رو امین شمردی و پولهای خودت رو به او دادی و از بین رفت و هیچ گونه اجری هم نسبت به این معنا نداری و چیزی هم برای آخرت تو عرض می شود ذخیره نمی شود؟ این روایت خب موصله در وسائلم، در کتاب الودیعه این روایت ذکر شده. تنها روایت مهمی است که در باب شیعه و حجیت شیعه بهش استدلال شده تقریبا، در حالی که دلالت این روایت، حالا سندش صحیحه، یه قدر دلالتش قابل تأمله. این که امام می‌فرماید یکی از اوصاف رسول خدا یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، این یعنی همه مؤمنین رو تصدیق می‌کرد. آیا این در جایی بود که همه مؤمنین شهادت میدادن؟ خب همه مؤمنین که نمیتونن شهادت بدن، ولو اینکه للمؤمنین الف و لامش الف و لام جمع است و جمع محلا به لام هم مثلا افاده عموم میکنه، این یومنو للمؤمنین یعنی لکل مؤمنین، نه اینکه باید همه مؤمنین یه مطلبی رو بگن تا رسول خدا تصدیق بکنه. معناش تصدیق هر فردی از افراد مؤمنه و من الواضح اینکه رسول خدا اون تصدیق عملی که موجب ترتیب همه آثار باشه به قول هر مؤمنی نداشت. اگر یه مؤمنی میامد میگفت زید مال مرا سرقت کرده، اینطور نبود که رسول خدا احکام سرقت رو بار بکنه. اگر یک کسی میامد میگفت یک مؤمن شرب خمر کرده، اینطور نبود که حد شرب خمر بار کند یا احکام شارب الخمر رو غیر مسئله دیگر برش بار کنند. لذا این روایت به حسب اینکه استدلال به این آیه کرده، مخصوصا با اینکه امام بر حسب این روایت می‌فرماید شما چرا شارب الخمر رو مورد ایتمان قرار دادید، و آدم احتمال این معنا میده که خود امام روی علم امامت مسئله شرب خمر این رو میدونست و روی این جهت او رو نهی کرد از اینکه دناری رو در اختیار این مرد قرشیه عازم یمن قرار بده. حالا ما از یک روایت اینطوری بخوایم استفاده کنیم که شیا یکی از چیزایی است که حجیت داره، ولو اینکه افاده علمم نکنه، افاده اطمینانم نکنه، حالا ولو اینکه افاده فرزن مزنم نداشته باشه، حالا خیلی بخواد مماشات بکنیم اونجایی که مزنه غالب است، آیا به یک همچی روایت با اینکه دلالتش از جهاتی مخدوشه ما میتونیم استدلال بکنیم برای حجیت ظن حاصل از شیا ولو اینکه به مرحله اطمینان نرسه که حجیت عقلایی داره؟ ظاهر این است که نمیتوانیم. لذاست که با اینکه این روایت به مرعا و منظر جمعی از فقها بوده، معذالک حجیت شیعه رو منحصر کردن به اونجایی که افاده علم بکنه، که ما عرض کردیم این برگشتش به این است که شیعه فی نفس حجت نیست، کما اینکه قول ما هم به این برگشت میکنه و فرموده امام هم به این برگشت میکنه که امام فرمودن شیعایی که افاده علم بکنه یا افاده اطمینان بکنه، معناش این است که اشیاء فی نفسهی لیس به حجتن، بلکه اون چیزی که حجیت داره اون چیزی است که شیعه او رو افاده میکند که تارتن علم و تارتن اطمینانه. پس روی این حساب ما باید بگیم شیعه دلیل بر حجیت نداره و اونی که حجته اونم گاهی احیاناً اون چیزی که از شیعه پیدا میشه که عبارت از علم و اطمینانه که حجیت یکیشون عقلیه یکیشون عقلاییه و اختصاص به شیعه هم نداره. از هر طریقی اطمینان هم از هر طریقی برای انسان حاصل بشه، مثلا یکی از خصوصیاتی که باز در این روایت مورد مناقشه است، یک جا تعبیرش اینجوریه، ببینید این روایت رو، یه جا تعبیر میکنه که امام صادق فرمودن اما بلغک، آیا به تو نرسیده که این یشرب الخمر؟ خب بلغک به گفته یه نفرم صدق بلوغ میکنه، ولو اینکه اون یک نفر عادلم نباشه فاسقم باشه. در یک جایم رسما در ذیلش امام صادق میفرمایند چرا یک شارب الخمری را تو ایتمان کردی، معلوم میشه که مسئله شاربیتش از نظر امام روشن بوده، حالا از هر راهی و الا صرف یک شیا موجب این نیست که امام معصوم نسبت شرب خمر به یک کسی بده و بگوید به چه مناسبت یک آدم شارب الخمر مورد ایتمان تو واقع شد و مالهای خودت رو روی حساب ایتمان در اختیار او گذاشتی. خب میدونه، خب پس معلوم میشه که امام هم روی شیعه ها میخوایم همین بگیم در دلالت این روایت مناقشه است. اگر بخواید بگید که امام روی شیعه گفته که این شارب الخمره، امام روی شیعه به کسی نسبت شرب خمر نمیده. روی علم امامت میدونسته مطلب اینطوره. یه جام عرض کردم تعبیر میفرماید اما بلغ که، خب شما در اخبار من بلغ این همه تحقیق کردید، حتی رسوندید کار رو به جایی که گفتید اگر یه مجتهدی هم فتوا بده ولو یه روایت ضعیفی هم نباشه، بعضی هم میگن اخبار من بلغ شاملشه، معنای عام میداره. آیا همه مردم گفتن، یه نفر گفته، اون یه نفر عادل بوده، فاسق بوده؟ تازه قول یه نفر در موضوعات خارجیه حجت نیست. همه این موارد رو شامل میشه. اینها مناقشاتی است که در دلالت این صحیحه حریز در رابطه با اینکه ما شیعه رو بخوایم یک حجت فی نفسه بکنیم. در کتاب‌های اصولی ما هم البته یه بحثی راجع به حجیت شهرت فتوا من حیث هو هست، اما یک بحثی روی حجیت شیعه من حیث هو شده باشه، حتی در کتاب‌های اصولی ما هم این معنا مطرح نشده. لذا نمیتونیم اصلا. یه مؤید دیگه هم داره، اگر چطور ما میدونیم که بینه عرض میشود شهادتش معتبر برای هر کسی، اما در مورد شیعه چیزی به این روشنی به ما نرسیده، در حالی که باید اگر حجیت داشت قبل و کان لبانم بود، در حالی که هیچ روشن نیست مسئله حجیت شیعه در غیر اون دو موردی که افاده علم یا افاده اطمینان بکنه. و حقم با امام بزرگوار، دامنه حجیت شیعه رو ما نمیتونیم توسعه بدیم. و روی تعبیر امام عرض کردیم مرجعش این است که اشیاء لیست به حجه، اونی که حجت علم یا اطمینانی که یقوم و مقام العلم عرفن و من جنب نظر العقلا، و الا علم خودش حجیت ذاتیه داره و از 100% اگر 1% پایین بیاد 99% باشه، عقل حکم به حجیتش نمی کنه. باید از راه های دیگر این مسئله برا ما روشن بشه. شیعه لیس به حجت فی نفسه، بل الحجه همون اطمینان و علم بینه عادلم که عرض کردیم تا مسائل بعد.